پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت همه عزیزان و مخاطبان سکسولوژی پادکست. دوستان عزیز، شما به اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست دارید گوش میدید. ممنون مثل همیشه که ما را حمایت میکنید از تمام عزیزانی که برای ما مرور مینویسند در حالا کست باکس، اپل پادکست. میخواستم خیلی تشکر کنم دوستان، من تمامی پیغام های شما را میخونم. خیلی ممنون از شما عزیزان که نگران سلامت من در آتش سوزی شهر لس آنجلس بودید. همونطور که حتما در خبر شنیدید، ما یک آتش سوزی بی سابقه در چندین منطقه مختلف لس آنجلس داشتیم. متاسفانه خیلی از عزیزانی رو که من میشناسم، مراجعینم، خونه‌هاشون در این آتش سوزی ها کاملا سوخت و از بین رفت. متاسفانه بیمه هم خیلی از جاها برای آتش سوزی قسمت ها رو کاور نمی کرد، چون می گفتن اون نواحی پر ریسک هستش. حالا کمک های دولتی هست که داره کمکشون میکنه، ولی کن خب شرایط خیلی بدی بود این چند روزه. یک مشکل دیگه هم که داشتیم این پیامک ها اسمس هایی می اومد به صورت اشتباه، هی می گفت سریع باید منطقتون رو خالی کنین، یا وارنینگ ها می اومد که شما در معرض آتش هستین. من یادم پنجشنبه داشتم مراجعین رو باشون کار می کردم، دو دفعه این پیغام اومد که نمیدونستم حالا باید چیکار کنم، واقعا جلسه رو تمام کنم، آیا این اشتباه اومده. ولی خلاصه الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، خطر رفع شد از محله ما. حداقل ما حدود 20 مایلی منطقه‌ای که آتش سوزی شده و شروع شده هستیم. خب میگم کیفیت هوا خیلی آلوده است، که اونش که حالا خیلی مهم نیست، ولی که این همش ترس از اینه که این آتش سوزی ممکنه سریع پخش بشه، چون از فردا قراره حرکت باد هم بیشتر بشه. خلاصه اینا رو خواستم بهتون بگم که ممنون که به یاد من بودین، خیلی دوستتون دارم. من الان اینجا سیف و مطمئن هستم و ایشالله که عزیزانی هم که تحت تاثیر آتش سوزی زندگیشون آسیب دیده، هر ضرری دیدن، بتونن با کمک‌های دولتی این مسائل رو حل بکنن. بحثی رو که امروز بهش میپردازیم بیماری ADHD هستش. یکی از عزیزان در کست باکس از ما خواهش کرده بودن که الان که داریم بیماری های روانی و مشکلات و چالش های روانی رو بررسی میکنیم، بیایم به مسئله ADHD بپردازیم. ADHD رو مثلا کردم فارسی شد نگاه کنم، اختلال نقص توجه یا پیشفعالی بودش، که من حالا مطمئن نیستم به این ترجمه، واسه همین میگم خودم بهش ADHD. تفاوتی که داره با دوتا بیماری قبلی که صحبت کردیم، که خودشیفتگی و بیماری Borderline Personality Disorder یا شخصیت مرزی هستش، اونا اختلالات شخصیتی هست. این برمیگرده به مسئله به قول عام سیم کشی مغزمون و گونه‌ای که مغز ما کار میکنه. خیلی هم میتونه کیفیت زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده اگر ندونیم که ما این چالش رو داریم. معمولا نشانه های مختلفی داره. یکی از رایج ترینش این هستش که توجهمون خیلی سخته که فکرمون رو متمرکز بکنیم. برای مثال ممکنه که سر کلاس نتونیم تمرکز بکنیم. خیلی این افراد کسانی هستن که مشقاشون رو در وقت در موقع مدرسه گم میکردن یا اشتباهات بی‌دقتی خیلی میکردن. خیلی چالشایی در تمرکز هستش. مثلا حتی سخنرانی یا صحبت، مثلا ممکنه با شخص صحبت بکنین اصلا ببینین که حواس اون پرت شده و واقعا خیلی اتفاق به تکرار بیفته. دنبال کردن دستورالعمل یه کارم معمولا میتونه براشون سخت باشه. ممکنه که حواسشون پرت بشه یا کار رو تمام نکنن. این هم باز برگردن به این مسئله که یک طیفی هستش و خب برای بعضی از افراد ممکنه این شدتش بیشتر باشه، برای بعضی ها ممکنه کمتر باشه. مثلا مدیریت زمان بسیار براشون مشکل هستش. مثلا وقتی مراجعه‌ای داریم که ADHD داریم، من تقریبا بعضی مواقع اگر بدونم که این دایگنوز رو کردم آخر وقت میذارم، چون بهترین سعیشون رو کنن ممکنه مثلا بقیه همه مراجعینم سر وقت بیان. این افراد معمولا یه چیزی بین یک ربع تا نیم ساعت ممکنه که دیر تشریف بیارن، یا اینکه سر قرارهاشون دیر بیان. و فکر بکنین که چقدر میتونه کیفیت رابطه هاشون رو تحت تاثیر قرار بده. شما فکر بکنین مثلا قرار با یکی برین شام، یک ساعت دیر بیاد، مخصوصا توی کشورهای مثل کشورهای آمریکا و اروپا که وقت خیلی خیلی ارزش داره و واقعا از فرهنگی اگر شما 5 دقیقه دیر بیاین طرف احساس میکنه که خیلی بهش بی احترامی کردین. یک اتفاق دیگه رایج این هستش که گم کردن وسایلی که لازم دارن، مثلا کتاب ها، ابزار شخصی، کلیدشون دائم گم میشه. یه سری دیگه از افراد هستن که پیش فعالی دارن. پیش فعالی کسانی هستن که حالا خیلی به قول خودمون، به قول عامه، وول میخورن. یعنی ممکنه بغلشون بشونین ببینین همش دارن تکون میخورن، یا اصلا در جاهای آروم بیقرار هستن و باید دائم تکون بخورن. یه ویژگی دیگه که دارن که تو روابط میتونه خیلی اثر منفی داشته باشه، بیش از حد صحبت کردن هستش. یعنی ممکنه که خیلی پرحرفی های بی جا اتفاق بیفته. بعضی مواقع ممکنه بپرن وسط حرف یک شخص دیگه. قصد بی احترامی نیست، ولی انگار که خیلی یک احساس ایمپالسیویتی هست، یک احساس زیادی هستش که باید باعث میشه که اینها نتونن اون صبر و تحمل رو داشته باشند. یا سر کلاس اگر در دوران کودکی هستن، قبل از اینکه نوبتشون بشه سریع میخوان جواب بدن یا کارشون رو جلوتر پیش ببرن. یه ویژگی که حتما باید در نظر داشته باشین این هستش که ببینین خیلی از اینهایی که خدمتون عرض کردم ممکنه یک شخصی در تمام زندگیش نداشته باشه، پس اون ADHD یا ADD نیستش. به خاطر این که شما این بیماری رو بهش تشخیص داده بشین، باید این مسئله قبل از 12 سالگیتون در دوران کودکیتون وجود داشته باشه. یه اتفاق خیلی جالبی که میفته وقتی که من ADHD assessment میکردم، خیلی وقتها وقتی که کودک رو، چون معمولا تو آمریکا برای بچه‌ها بیشتر تست میکنن، چون کمک میکنه که اگر واقعا این بیماری رو داشته باشن بهشون وقت بیشتری بدن موقع امتحان، یا یه کمک‌های بیشتر از حد عادی بهشون ارائه بشه. و خیلی وقتها وقتی که یک کودک رو تست میکنم معلوم میشه ADHD داره، بعد میام مثلا مادرشون یا پدرشون میگم منم تست بکنم، به خاطر اینکه خودشون هم خیلی این ویژگی های این کودک رو داشتن. و خیلی خیلی جالبه که وقتی که تست میکنی این مادر و پدر، اولا یه قسمتی ژنی هستش و میفهمن که نه، این ایشون، این شخص تنبل و بی‌اراده‌ای نبوده، این بیماری ADHD داشته که یک عمر توی سرش خورده که توی آدم بی‌انضباط هستی، آدم بی‌کفایت هستی، در صورتی که این چالش رو داشته، یعنی از نظر وایرینگ مغزش متفاوت بوده. و حالا اینم بهتون بگم که راهکارهای هم روانشناختی هست برای حلش و هم دارودرمانی هست که میتونه کمک بکنه که بهتر این مسائل مدیریت بشه. گونه های مختلفی هم داره دیگه. یک گونهش میتونه نقص توجه باشه، یعنی بیشتر مسئله تمرکز شخص باشه، مسئله پیشفعالی نباشه. بعضی از افراد هم نوع ترکیبی دارن. پیشنهاد من این هستش که کسی اگر شک داره که این بیماری رو داره، بره اسسمنت ها و تست های روانشناسی رو پیش یک روانشناس انجام بده. توی آمریکا هم حتی قانون هستش که فقط تست های روانشناسی رو کسی که PhD روانشناسی داره، یعنی کلینیکال سایکولوژیست، میتونه انجام بده. حتی مشاور و مددکار هم نمیتونه این کار رو انجام بده، چون کار خیلی تخصصی هستش. حالا چه چیزهایی ممکنه خودش رو مانند ADD یا ADHD نشون بده؟ این داستانی که برام تعریف میکنم خیلی برام جالب هست. در دوران دکترا من در یک کلینیکی کار میکردم که با کودکانی که مشکلات بیهیورال یعنی رفتاری داشتند کار میکردیم. تقریبا هر تلفنی که زنگ می زدن که وقت بگیرن، همه می گفتن کودک من ADHD داره، ADD داره، چون تمرکزش تو مدرسه خوب نیستش. تقریبا بهتون بگم شاید 10% موارد بود که مشکل ADD و ADHD بود. این عدم تمرکز ممکن از کجا بیاد؟ از اضطراب شدید ممکنه ریشه داشته باشه. ممکنه ما خیلی مضطرب باشیم. خب مضطرب باشیم، نمیتونیم فکرمون رو جمع کنیم، تمرکز کنیم. ممکنه که خیلی سریع صحبت کنیم، ولی راهکار درمانی اضطراب با راهکار درمانی این مسئله ADD و ADHD خیلی متفاوت هستش. یا یک گونه دیگه‌اش اینه که ممکنه تروما داشته باشیم. ببینیم وقتی ما زخم‌های روانی داریم، میتونه خیلی خودش رو به صورت اضطراب در جسممون و در روانمون نشون بده. میگن این زخم‌های روانی در بدنمون باقی میمونه و ممکنه اون بیقراری و یک شخصی به خاطر اون تجربه‌های تروماهای روانی داشته باشه و فکر کنن که حالا پیشفعالی داره. اینا همش خیلی مهمه که دقیقا بررسی شه و برچسب درست رو روش گذاشته بشه. حالا بریم ببینیم که چگونه روی کیفیت رابطمون و زندگی جنسیمون میتونه اثر بذاره. افرادی که ADHD دارن یا ADD دارن، خیلی براشون تازگی چیز جذابی هستش. یعنی ممکنه که کسی روزمرگی حالا خیلی دوست نداشته باشه، ولی برای اینا روزمرگی و یک نواختی حتی دردآور هستش. یعنی خیلی دوست دارن تو زندگیشون هیجان داشته باشن، زندگی جنسیشون هیجان داشته باشن و رفتارهای مختلفی رو انجام بدن و خیلی رفتارهای جنسی خودجوش رو داشته باشن. خب حالا اگر با کسی باشند که این شخص ممکنه که این ویژگی روانی رو نداشته باشه، ممکنه که خیلی براش سنگین تموم بشه یا نخواد با این افراد رابطه داشته باشه. یک نکته دیگه که خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم این هستش که هنگام رابطه جنسی ممکنه فکرشون به راحتی پرت بشه. یعنی ممکنه اگر که یک پیشنوازی داره اتفاق میفته، فکرشون بره به خرید دیروز و اتفاق پریروز و خیلی از اون حال و هوای جنسی خارج بشن. خب راهکارهایی که میشه پیش گرفت به خاطر اینکه تمرکزمون رو هنگام رابطه جنسی بهتر کنیم، یکی تمرکز، راهکارهای مایندفولنس یا مدیتیشن یا ذهن آگاهی هست که از روزی شاید 1 دقیقه 2 دقیقه میشه شروع کرد و هی میشه اون مدت رو بیشتر کرد، که واقعا یکی از بهترین راه هایی هست که میتونه کمک بکنه که این چرخه ذهنی و مغزتون عوض بشه و حتی میتونه میل جنسی رو زیاد بکنه. تحقیقات نشون دادن که افرادی که میل جنسی کمتری دارن از طریق ذهن آگاهی و مدیتیشن و مایندفولنس میتونن حتی میل جنسیشون رو بیشتر بکنن. اون احساس بیقراری که در موردش صحبت کردم در مورد کسانی که پیش فعالی دارن خیلی مهمه که اون رو کمک کنین از طریق ورزش کردن حالا یا داری درمانی اون پیش فعالی رو مدیریت بکنین، چون اون باعث میشه که سخت‌تر سبب میشه که اون آرامش رو داشته باشین که با همراهتون ارتباط برقرار کنید. خیلی هم وقت ها موقع پیشنوازیت رابطه جنسی برای این گونه افراد محیط خیلی مهم هست که گونه خاصی باشه، چون ممکنه که یا اگر صدایی نباشه اصلا حواسشون پرت بشه یا سخت باشه که رابطه داشته باشن. یک مراجعه دارم که تو من خیلی کاپلی هستن، یه زوجی هستن که خیلی دوستشون دارم، شوهرشون ADHD دارن، تا میان موقع جلسه میگن این صدای پشت وایت نویز اتاق رو بزن چون وگرنه من نمیتونم حرف بزنم. یعنی خیلی مهمه که یک بک‌گراند صدایی باشه. یا بعضی وقتها میگن که یک نورهایی منو اذیت میکنه انگام رابطه جنسی، یعنی نور باید مناسب باشه، محیط اتاق مناسب رابطه جنسی باشه دیگه. حالا هر شخصی فرق داره، ولی برای کسانی که نورو دایورجنت هستن، یعنی کسانی که ADHD دارن یا ADD دارن، محیط خیلی میتونه کمکشون بکنه چون از نظر حسی خیلی حساستر هستند. یه چیزی که میتونه خیلی زندگیشون رو اثر منفی داشته باشه این ویژگی ایمپالسیویتی که فکر کنم فارسیش ترجمه هستش تصمیم گیری تکانشی، شده کلاه تکانشی رو درست گفتن، مثلا بدون که سنجیده به سنجی یه کاری رو پیش بگیری و انجام بدی، مثلا قمار بکنی یا حالا به یه رفتار جنسی که خیلی روش فکر نکردی میگه بیا بریم این رفتار رو انجام بدیم، یا ممکنه که بخوای یک شرایط جنسی ایجاد بشه نریم تست بیماری آمیزشی رو از اون شخص بگیریم یا در مورد سوال کنیم و همینجوری بریم سراغ رفتار جنسی و ممکنه برامون خب عواقب بدی داشته باشه. این یه ویژگی دیگه ای که افرادی که ADD ADHD دارن اینه که هایپر فوکس میکنن، یعنی اگه یه رفتار یا دوست دارن خیلی به اون رفتار پیله میکنن، حالا ممکنه رفتار اتوی جنسی باشه یا غیر جنسی باشه و خب ممکنه که اگر همراهشون اون هیجان رو نداشته باشه نخواد اون رفتار رو انجام بده، در رابطهشون تحت تاثیر قرار بگیره. ولی حقیقتش رو بهتون بگم، صادقانه ترین مسئلهش اینه که اتفاقاتی که خارج از اتاق خواب میفته برای این گونه افراد بیشترین اثر رو زندگی جنسیشون دارن. برای مثال شما فکر بکنین که شما توی رابطه بلند مدت هستین، همراهتون احساس میکنین که بار زندگی رو در اون حدی که شما به دوش میکشین به دوش نمیکشه، مثلا قراره این کارها رو در خونه بکنه، آشغال ببره بیرون، صورت حساب برق و آب رو بده یادش میره، یا به شما میگه این خرید رو میکنه یادش میره انجام نمیده، و واقعا ممکنه که بهترین قصد رو داشته باشه که این کارا رو انجام بده، ولی معمولا اتفاقی که میافته وقتی که افراد با کسانی که ADD یا ADHD دارن تو رابطه میمونن طولانی مدت، این احساس درشون ایجاد میشه که من مادر یا پدر این شخص هستم، من معشوق این شخص نیستم، همش باید بهش بگم این کار یادت نره انجام بدی، اون کار یادت نره، چون عواقب بدی میتونه واسه زندگیمون داشته باشه. از اون ور هم میگم ممکنه که فراموش بشه خیلی از نکاتی که سالگردها کارهایی که بعد انجام بشه، و اینا میتونه همش زخمهایی بشه که سبب بشه که اون شخص اصلا پارتنر نخواد رابطه داشته باشه، یا اونقدر برخورد پارتنر با اون شخصی که ADHD داره بد باشه به خاطر این فریکشن و این اختلافات که اصلا نخواد اون شخصی که بیاد هیچ رابطه‌ای رو داشته باشه. به خاطر همین خیلی مهمه که اول بیایم شناسایی کنیم ما این مشکلی هست که ما داریم یا نه، و بیایم روی مدیریت کردنش کار کنیم. ببینید اولین نکته‌ای رو که من فکر می‌کنم افراد باید روش کار بکنن اینه که بدونن که این چالشیه که چالش طراحی مغزشونه تا یه حدی، یعنی گونه‌ای که افکار عامه شکل گرفته، افرادی که این چالش‌ها رو دارن اکزیکیتیو فانکشنینگشون تحت تاثیر قرار گرفته. executive functioning رو بهش فارسی شو فکر میکنم میگن کارکردهای اجرایی. ببینید قسمتی از مغز ماست که مدیریت میکنه زندگیمون، یعنی کسانی که این قسمت مغزشون قوی تر هست براشون راحت تر هستش که حواسشون رو باشه که پرت نشه، خیلی مرتب تر باشن، بتونن خودشون رو کنترل کنن. و وقتی که این قسمت از مغز ما چالش براش باشه، خب خیلی میتونه صدمه برسونه، حتی میتونه به اعتماد به نفس ما اثر بذاره. خیلی از کودکانی که ADHD دارن احساس میکنن که شعورشون کمتره، هوششون کمتره، و وقتی که بزرگ میشن خیلی حساسیت دارن به اینکه رد شدن و پس زده شدن، چون خیلی از دوستی ها رو به خاطر این کم حواسی و بی حواسی از دست دادن و خیلی میترسن از اینکه دوستاشون رو از دست بدن و اون روی اعتماد به نفسشون خیلی میتونه اثر منفی داشته باشه. حالا بیاییم ببینیم که چجوری میشه اینا رو اصلا مدیریت کردش. خارج از اتاق خواب پیشنهاد من این هستش که با همراهتون بیاین خیلی شفاف در مورد چالش هایی که دارید صحبت بکنید، یعنی بگید که خب این چالش هایی که من دارم و حالا بیاییم چگونه بیایم روی این مسئله رو حل بکنیم. روی این فکر نکنیم که همراهمون وظیفه داره که زندگی رو مدیریت کنه، ولی یک چالشیه که هر دو نفر باید به عنوان یک مشکل مشترک بهش فکر بکنن. کارهایی که اطراف معمولا اغلب افراد میکنن، یکی این که میرن زوج درمانی میکنن که چالش ها و زخم هایی که زندگیشون به خاطر این مشکل در طول سالها بهش برخورده رو بیان بررسی بکنن. کاری که بعدی که میشه کرد این هستش که توی آمریکا حداقل میان یه ADD یا ADHD کوچ میگیرن که کمک میکنه که زندگیتون رو خیلی جمع و جور بکنه. حالا بهتون بگم که این کوچا یا این مدرسین ADHD چیکار میکنن که اگر دسترسی ندارین حالا خودتون بیاین یه بررسی بکنین و این تنظیم ها و تغییرات رو در زندگیتون انجام بدین. یکی این هستش که باید حتما یه تقویمی، حالا چه تقویم با کاغذ هستش چه روی کامپیوترتون هست، تقویم مهمترین چیزی است که شما تو زندگیتون باید داشته باشید و هر چیز کوچکی رو تو تقویم بنویسید. چون میتونم بهتون بگم که اگر تو تقویم نباشه، تجربه‌ای که من با مراجعینم دارم، حتما پشت گوش میفته یا مشکلی براش ایجاد میشه. نکته بعدی هم که باید در نظر داشته باشین اینه که کارهای پیچیده رو بیاین به قدم‌های خیلی 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 کوچیک بشکنینش. یعنی اگر که قدم اول فکر میکنین که حوصله ندارین انجام بدین، اون قدم اول قدم بزرگی هستش، یعنی تا کوچیکترین قدم رو باید بشکنین که به خودتون کمک بکنید که این مهارت رو به دست بیارین. چیز دیگه که میتونین حتی با همراهتون بیاین روش کار بکنین اینه که بیاین تقویمتون رو به نسبت اولویت هایی که تو زندگی دارید تنظیم کنین. یعنی میگم به خاطر اینکه تو این ADHD مسئله خیلی هیجان میگیریم، میخوایم یه کاری رو تا آخر انجام بدیم، مثلا ممکنه اون کار اولویت نباشه. بیایم مثلا اول هفته خودمون حالا یا با همراهمون ببینیم که مثلا دوتا اولویت اصلی این هفته من چی هستش، به قدم های کوچیک میشکنمش و این رو تو تقویم میذارم. و خیلی مهمه که یک محیطی رو ایجاد بکنین که حالا برای رفتارهای جنسی انجام دادن یا برای هر کاری مناسبتون باشه، چون برخلاف بقیه اطرافیان برای شما محیط مناسب در موفقیتتون خیلی خیلی مهم هستش. بیاینم این پترن ها و این الگوهایی که شما رو از راهی که دارین، از این مسیری که دارین منحرف میکنه شناسایی کنین. حالا یه نمونش اینه که ممکنه یک شخصی به خاطر این رفتارهای هیجانی که داره، این ایمپالسیویتی که در موردش صحبت کردم، بیاد و خارج از رابطه اصلیش رابطه های دیگری داشته باشه، مثلا خیانت بکنه یا بیاد شوخی و کارهایی رو بکنه که با اصول اخلاقی خودش همسو نیستش. و بیایم این قدم‌ها، این کارهای سلف سابوتاژینگ رو بشناسیم، احساسات و افکار پشتش رو بیایم شناسایی کنیم و زندگیمون رو در مسیری برنامه ریزی کنیم که این مشکلات رو بیاد کم بکنه. برای مثال اگر میدونیم که ما کلن این مسئله executive functioningمون چالش داره، یعنی کارکردهای اجراییمون چالش داره، بیایم توی جمعی هستیم، مشروب هم بخوریم با کسی که بهش جذابیت هم داریم، خب مشخصه که سخت‌تر هست که روی این گرایشات عمل کردن یا نکردن. نکته بعدی هم، اگر شما با کسی هستید که در رابطه هستید که ایشون ADHD یا ADD دارن، حتما خودتون رو آگاه کنید در مورد نشانه های این چالش های این ADD ADHD. حواستون باشه که شما والد این شخص نیستید، شما معشوقشین، شما پارتنرش هستید. میتونید یک حد و حدودهایی بذارید که اگر اون شخص نتونه زندگیشو مدیریت کنه، حداقل رابطه اونقدر تحت تاثیر قرار نگیره. چون اتفاقی که میفته، بعضی مواقع میایم مسئولیت‌های اون یکی پارتنرمون هم انجام میدیم بدون اینکه اون شخص از ما خواهش کرده باشه که بیایم اون کارو انجام بدیم، یعنی خودمون به گردن میگیریم و بعدم ازشون لجمون میگیره و دل سرد میشیم و رابطه‌مون تحت تاثیر قرار میگیره. در صورت اینکه اگر خب یه سری کارایی رو که همراهمون باید انجام بده فرصت بهش بدیم یا حتی بذاریم که عواقب انجام ندادنش رو تجربه کنه، واسه رابطه میتونه سالم‌تر هم باشه. خیلی مهمه که اگر شخصی هستیم که ADHD یا ADD داریم، روی این کار کنیم که ارتباطاتمون و فن بیانمون رو قوی کنیم. ببینید، معمولا افراد دوست ندارن وقتی که بین حرفشون میپریم یا قطعشون میکنیم یا کاتشون میکنیم. روی این کار کنیم که اصلا شده فکرم پرت بشه، همراه هم کات نمیکنم، میذارم حرفش رو تموم کنه. مهارت بعدی هم اینه که روی این کار میکنم که خلاصه حرفش رو اول بگم عزیزم تو اینو گفتی، درست شنیدم، بعد برم سراغ حرف خودم. چون خیلی از این وقتها این گونه ای که این گویش ها رو ما داریم میتونه رابطمون رو خیلی تحت تاثیر قرار بده. خب دوستان، این بود اپیزود این هفته. ممنون که همراه ما بودین. اگر مسئله بودش که میخواین در مورد چالش روانی که رابطه جنسی رو تحت تاثیر قرار میده بیشتر یاد بگیرید، در کست باکس در کامنت ها برای ما بنویسین. ممنون که همراه ما هستین. مرورها یادتون نره. تا دو هفته دیگه شما عزیزان رو به عشق میسپارم.
Hey, football fans, BetMGM is giving you the chance to win up to $250,000 in bonus bets. It's all part of BetMGM's longest touchdown jackpot, where you'll be able to split the grand prize with anyone else who bet on the longest touchdown of the week. Log into your BetMGM account today and opt into the promo. Then, place an anytime touchdown wager of $10 or more on the player of your choice up to one player per game. If your player scores the longest touchdown of the week, you'll win a share of the $250,000. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. This U.S. promotional offer is not available in Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. For New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY 467-369. For Arizona, 1-800-NEXT-STEP. For Massachusetts, 1-800-327-5050. For Iowa, 1-800-BETS-OFF. For Puerto Rico, 1-800-981-0023. Subject to eligibility requirements. Rewards are unrestricted bonus dollars that expire in 7 days. In partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel.